أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل يفقه قولي. بحث امروز بعد راجع به اعتکاف. مسئله اعتکاف از نظر لغت و از نظر اصطلاح یه معنا داره. معنای لغویش اقامه در جایی به اون میگوین اعتکاف. از نظر اصطلاحی هم همون اقامه لبس در مسجد با یه شرایط خاصی که بعد انشاءالله می آید به اون می گوییم اعتکاف. لذا یه عنوان بسیط مثل صلات، مثل صوم، زکات که دارای اجزا و شرایط. و از کسانی که خیلی مفصل در این باره صحبت کردند مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه است. فروع فراوانی در این مسئله عنوان فرموده. این مسئله عبارت مرحوم سید اینه: و یصح فی کل وقت یصح فیه الصوم. در هر زمانی که بشه و در اون زمان روزه گرفت میشه بعد اعتکاف کرد. اما مثلا در عید فطر در اصحا چون روزه گرفتنش حرامه نمی شود اعتکاف کرد. آیا اگر کسی روزه برای او ضرر داشته باشد می تواند اعتکاف کند یا نه؟ دائر مدار اون مبناست که روزه ضرری آیا باطله یا نه روزه ضرری باطل نیست، بلکه شارع مقدس امتنانن گفته از کسی که مریضه در ماه مبارک رمضان لازم نیست روزه بگیره، و اما اگه روزه رو تحمیل بشه بر خودش کرد، روزه رو گرفت، روزه صحیحه. اگر کسی این حرف را بزنیم دیگه برمیگرده به اون مبنا که مبنای مرحوم سیده، که روزه ضرری روزه صحیح نیست، دیگه منحصر به عید فطر یا منحصر به عید اضحی نمیشه. خیلی جاها بعد فروعش رو میان میگند، این چیزی که من عرض کردم مرحوم سید نمیدونم چرا متعرض نشدن، اما اعتکاف یا روزه گرفتن مستحبی بدون اجازه شوهر یا با نهی پدر و مادر، مرحوم سید می‌فرمایند روزه باطله. خب اگه روزه باطل باشد در این جاها بازم باید بگیم لا یصح الاعتکاف، برای اینکه اعتکاف روزه میخواد، روزش منهی عنه، بنابراین روزه صحیح نیست. پس مختص به عید فطر و عید اضحی نیست، برمیگرده به این که اگر کسی لا یجوز له الصوم، این لا یصح علیه الاعتکاف، و بعد ما میایم مباحثه میکنیم انشاءالله که اگر زن روزه گرفت برای اعتکاف ولا حق شوهرش هم ضایع شده باشد، روزه صحیح است. حالا لااقل بگید اون جاهایی که حق شوهر ادا شده یا شوهر نیست تا حقش رو ادا بکند، دیگه روزه او صحیح هست. اما مرحوم سید از کسانی است که مطلقا می‌فرمایند که روزه باطل است، اجازه شوهر می‌خواهد. راجعه به اولادم میفرمایند که اجازه میخواد، حالا لااقل نهی باید از پدر و مادر نباشد، و اما اگر نهی از پدر و مادر شد رو این اعتکاف باطله، برای اینکه روزه باطله. روی فرمایش مرحوم سید مشتاق زیاد پیدا می کند و منحصر به این که عید اضحی یا عید فطر باشد نیست. خب این مسئله اول. بعد می فرمایند که يصح في كل وقت يصح فيه الصوم و افضل اوقاته شهر رمضان و افضل هول عشر عشر الاواخر من بهترین وقتها ماه رمضانه، بهترین ماه رمضانم اون دهه آخر. استدلالی که شده بر مسئله گفتن بر این که پیغمبر اکرم مقید بودند در دهه آخر ماه مبارک رمضان معتکف می شدن، پس معلوم می شد افضل همه اوقات دهه آخر ماه رمضانه. اما استدلال ناتمامه، برای اینکه کار پیغمبر درست بوده، کار پیغمبر عالی بوده، اما حالا افضل مثلا از ماه شعبان اعتکاف آخر ماه رمضان افضل باشد از یوم الویزی که الان مشهور شده، این رو نمیشه اثبات کرد. فعل پیغمبر اکرم دلالت میکند بر این که ماه مبارک رمضان خیلی خوبه، اما بهتر از ماه رجبه، بهتر از ماهای دیگه، روزهای دیگه، این رو نمیشه درست کرد. اما میتوانیم بگیم که پیغمبر اکرم یا ائمه طاهرین علیهم السلام در ماه رمضان معتکف میشدند، پس بنابراین معتکف شدن در ماه رمضان خیلی خوبه، اما افضل از ماهای دیگه، افضل از روزهای دیگه علت ظاهر نمیشه باید اثبات کرد. اون چه میشود همینه که دهه آخر ماه رمضان خیلی خوب از انسان معتکف بشه، اما دوران عام باشد بین آخر ماه رمضان یا ایام الویز در ماه رجب کدوم افضله، او فعل پیغمبر دلالت نداره بر افضلیت، دلیلی هم بر افضلیت نداریم، یعنی یه دلیل نداریم که افضل الایام در اعتکاف ماه رمضان یا افضل الایام دهه آخر ماه رمضان، مخصوصا ماه رمضان دیگه اول و وسط و آخر نداره، و ما بخوایم این افضلیت رو درست بکنیم دلیل میخوایم، دلیل نداریم الا این تقید پیغمبر اکرم. اگر این تقید بتونیم اثبات بکنیم، تقید پیغمبر اکرم به این که دهه آخر ماه رمضان ایشون معتکف می شدن. بعد می فرمایند که ینقسم و الى واجب و مستحب و الواجب و این ینقسم و الى واجب و مستحب و الواجب منها فرمودن مثل نذر کند، عهد کند، قسم بخورد و امثال اینها به عنوان ثانوی میشه اعتکاف واجب. این را هم باره ها ما گفتیم اگه کسی مثلا نذر کند روزه بگیرد روزه میشد واجب یا نذر میشد واجب؟ حتی مثلا وقتی میخواد نیت کنه میتونه بگه که روزه واجب به جا میارم یا باید روزه مستحب به جا بیاره تا اون نذرش رو منعقد بکنه. ازا میگه روزه مستحب مثلا روزه ایام الویس به جا میآورم مستحبن قربت الله و لله علی، این که من نذر ایام الویس کردم او ادا میشه. رضا روزه واجب نداریم، اعتکاف واجب، اعتکاف واجب نداریم. مثلا اعتکاف استیجاری آیا عمل به اجاره واجب است یا روزه واجب است؟ روزه واجب نیست، روزه رو باید بگیرد تا عمل بکنه به اون اجاره حق گرفتن پول داشته باشه. لذا این که میگن مشهور شده در نمازم هست دیگه، نماز منقطع میشود به واجب مستحب، بعد واجب رو که میخوان مثال بزنن به فرائض مثال میزنن درسته، اما به نذر و عهد و یمین مثال میزنند این کلاه صدر اعظم سر نوکر گذاشتنه. این کلاه و وجوب نذر را سر نماز گذاشتن، سر اعتکاف گذاشتن. اعتکاف فقط مستحبه، اگه نذر کرده باشد که معتکف بشه باید معتکف بشه، اگه معتکف نشود باید کفاره بده. اما این که این روزه واجب باشد براش، نه نذر براش واجبه نه اعتکاف. اعتکاف براش مستحبه، امر مستحب رو به جا میاره، اون نذری که کرده است ادا میشه. گفتم حتی اگر بگید که نذر واجب به جا میارم قوت الله، این درست نیست، برای اینکه نذر که واجب نیست، نذر مستحبه. وجوب نذر اومده روش، پس باید بگید که روزه برای اداء نذرم به جا میآورم. وقتی که اعتکافو کرد، نذرش ادا شده، کفاره لازم نیست بده. ولی این روی این عرضی که میکنم یه فکری هم بکنید، چون که یه شهرت به سزایی در میان بزرگان دارد، من جمله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، شاید بیش از 40-50 مورد این حرف را دارند که واجب عرضی را قسم واجب اصلی میکنن و میگن الاعتکاف اما واجب او مستحب. بعد میفرماید و اما واجبش اونجاهایی که نذر کرده باشد، قسم خورده باشد، عهد کرده باشد، استیجار شده باشد و امثال اینها. مسئله ای که خیلی مسئله خوبیه اینه، میفرمایند که اعتکاف را میتواند برای خودش یا برای میتی به جا بیاورد، حالا یا پول بگیرد یا مجانه. معتکف میشد برای خودش، خب معلومه درسته، معتکف میشد برای پدرش که مرده است، معلومه درسته، معتکف میشود برای رفیقش که مرده است، حرفی نیست. اما معتکف میشه برای رفیق زندهش، برای پدر زنده، این میشه یا نمیشه؟ و این زیادم اتفاق میفته. مرحوم سید میگن نمیشه، اشکال دارن. سببش هم اینه که میفرمایند عبادات اون اندازه که دلیل داریم برای دیگری به جا بیاریم برای میته، و اما برای حی دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم عدم و دلیل میگه جایز نیست، بدعته. باید این عبادتی که میخواییم به جا بیاریم دلیل داشته باشیم، و دلیل نداریم برای این که عبادتی را برای حی به جا بیاریم. اما یه مسئله شهرت عوامانه هست که میشه بگیم سیره شیعه. سنی ها قبول ندارن، سنی ها نماز استیجاری و این هم قبول ندارن، اما شیعه یه شهرتی دارن. مثلا میگه که زیارت میکنم برای خود، پدر، مادر، ذوی الحقوق، رفقا، قربت الله. این غلطه. یا مثلا باباش گفته التماس دعا برای منم یه زیارتی بکن، چون که واموندس نمیتونه زیارت بره، این میره کربلا و یک روز برای خودش، یک روز هم برای باباش. بگیم نمیشه. و بعض اوقات که معلومه میشه، مثلا مثل حج نیابتی نماز میخونه برای من و در اونجا که اشکال نداره، خب عبادت دیگه. خود حجش که جایزه، سابقا مسئلهشو خوندیم، اشکال نداره. مرحوم سید هم اشکال نمی کنند. خب در این حج نماز هست، نماز میخونه برای زنده. و ما بخواییم دست از این سیره برداریم مشکل است. باید به عکس بگیم، باید بگیم که مطلق عبادات را توسلی یا تعبدی برای خود و برای دیگران میشه انجام داد الا ما اخرجه دلیل. دلیل فقط اینجاست، یک کسی به جای باباش نماز ظهر و عصر باباشو بخونه، این نمیشه. اما یک کسی حج باباش به جا بیاره و مسلم میشه، باباش نمیتونه مکه بره، این به جای باباش مکه میره مسلم میشه. اجماع هم هست، روایت هم هست، سابقا هم درباره صحبت کردیم. حالا اینجا مسئله ما، مادرش زمین گیره، دلش برا مادرش میسوزه، مادرش میخواد بره اعتکاف نمیتونه، به مادرش میگه من به جای شما میرم اعتکاف. خب اعتکاف روزه میخواد، روزش هم میگیره، مثل همون حجی که نماز میخواد نمازش هم میخونه. ما باید دلیل بیاریم بر این که، اونا باید دلیل بیارن بر این که نمیشه. و الا ذوق متشرعه، یعنی ذوق شیعه گرفته شده از روایات سطمه، این که اگر کسی بمیرد برای او خیلی کار میشد کرد. سنی ها میگن نه، نه نماز استیجاری درست سو، نه حمد و سوره برش خوندن درست سو، نه زیارت خوندن برش درست سو. اما شیعه میگه هم دوش به دوش همین شیعه عقیده شه که برای دیگری میشود کار کرد. حالا گاهی دین دیگری را ادا میکنه، خب یه عبادت است دیگه، اون بده کاره نمیده. مثلا باباش خمس بده کاره نمیده، این خمس باباشو میده، اشکال داره؟ یا مثلا مادرش این حج براش واجبه نمیتونه بره، حج مادرشو میره، مسلم میگن طورینی. حالا الان این میره کربلا، یک روز برای خودش میره حرم، یه رو برای باباش، یه رو برای مادرش، یه رو برای ذوی الحقوق، یه روز برای رفقا، یه روز هم جمع میکنه میگه زیارت میکنم برای خود و پدر و مادر و خیشان و ذوی الحقوق و رفقا و همه قربت الله. یه زیارت میکنه میشه هزارها زیارت.
یا دلیل خاص بخواد مثل هر بشه
خب همین دیگه. این که دلیل خاصی میخوایم بگیم بالاترین دلیل سیره متشرع، نمونشم مثل نماز تو حج، نمونه دیگه، نمونشم. چون میگید خصوصیت داره، ما میگم خصوصیت نداره. چه فرق میکنه بین این که نماز حجش بخونه یا روزه مستحبی برای این بگیره؟ اون حج مستحبه، خب رو نماز مستحبی برای مادرش میکنه حتما درسته. حالا هم که تو حج نیست، کربلا زیارت مستحبی برای مادرش میخونه، ظاهرن میشه. ازا بگیم اعتکاف برای خودش جایزه، اعتکاف برای مرده ها جایزه. این برای مرده هم دلیل خاص نداره دا، باز مرحوم سید تمسک که به عام میکنند و که چون دلیل داریم نماز استیجاری را، از همین جهت هم دلیل هم اتفاقا دلیل متنابه نیست، یه سیره است، یه شهرته، یه اجماعه. خب در اونجا دلیل داریم، در اینجا هم بگیم همون سیره‌ای که در واجبات هست، همون سیره هم در مستحبات هست، برای خودش، برای مرده ها، برای زنده ها. اون زنده ها هم اعم از اینی که عبادت در ضمن عبادتی باشد مثل روزه در حج، نماز در حج، یا مثل روزه در اعتکاف. ظاهرن میشه درستش کرد. بنابراین اینجور که اعتکاف هم برای خود میتوان، استیجاری همینجور که نماز استیجاری میخونه برای میت، اعتکاف استیجاری برای میت، اعتکاف استیجاری برای زنده. این کسانی که مشهور بود اون وقت، مثلا علی ابن یقطین، اون عنوان ثانوی هم داشت، برای خاطر تشیع، برای خاطر کمک کردن به شیعه، یکی از کارهاش این بود که 1000 نفر شیعه رو میفرستاد برای حج. این میفرستاد برای حج، آیا به کسی بگید این نه میفرستاد برای حج، معناش این بود که پول تبرعی بهشون میداد و اونا میرفتن حج برای خودشون اجرا کردن؟ و ما میگیم نه، نائب میگرفت 1000 نفر را برای حج، خودش هم میرفت، هم خودش حج به جا میآورد، هم اون 1000 نفر زنده برای زنده. علی ابن یقطین مثلا 1000 تا حج به جامعه آورد، یکی برای خودش، 1000 تا برای دیگران. حالا رو این یه فکری بکنید. من که عقیده دارم میشه، عالیم میشه، اشکال ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.